اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم وافضلهم محمد. اللهم صل على محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتولى إلى الله. مردم شما برادران و خواهران و بزرگوار حوزوی و دانشگاهی و عزیزان ارتشی و سپاهی و سایر ارگانها و نهادها را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که به همه شما و پیروان قرآن و عزت اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت کند. هفته ارتش را گرامی می‌داریم. از سخنان سودمند و نافع و جامع این برادر بزرگوارمون در گرامی داشته این هفته ارتش حق شناسی میکنیم و از خدای سبحان مسئلت میکنیم دولت و ملت را در سال همزمانی و همدلی سپاه و ارتش و نیروی نظامی و انتظامی و آحاد این ملت را مشمول عطیه زاکیه ولی از قرار بده. خیر و صلاح این مملکت و این ملت را به برکت دعای خاص اون حضرت بیش از پیش بروز بدارد. در قرآن کریم ذات اقدس اله تعبیری دارد از باب تشبیه معقول به محسوس، فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، خدا شما را یه بوستانی از زمین آراسته کرد. در عین حال که فرمود کلمه طیب شجره طیبی است که اصل ثابت و فرق و سوا، فرمود شما یه بوستانی هستید که باغبانش خداست. والله انبتکم من الارض نباتا، این گیاه را خدای سبحان رویانی، این بعد را اون افشان و این نشارا اون نشان و مانند آن. ولی به ما گفته است یک ملت وقتی مستقل است که روی پای خود بایستد، کمر همت ببندد، به بار بنشیند، ثمرش را به دست دوستان عطا کند. میبینید تمام درخت ها این سر میوه را، اون بخش حساسی میوه را دو دستی در اختیار باغبان میگذارد، اون ته میوه را به خودش میچسباند. تمام این میوه ها را تا نرسیده با لایه های برگ حفظ میکند، وقتی رسید شفاف میکند، در اختیار باغبان قرار میدهد. فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، اما فرمود چگونه؟ فرمود این گیاهی که در بوستان است یا درختی که در باغ است، این گیاه برای اینکه به غیر تکیه نکند، غیم نخواهد، مقدم نخواهد، هر چند سانتی که بالا آمده است کمر همت می‌بندد، به کمر خود گره می‌زند که روی پای خود بایستد، وگرنه هیچ ساقه‌ای مائل نیست که صاف نباشد، همه ساقه‌ها مائلن صاف باشد، شفاف باشند. ولی اون شفافی و صافی که به دیگری تکیه می کند او را هیچ خوشه به شاقی نمی پزنده. از هر خوشه سوال بکنید شما شفاف باشید، صاف باشید، بیگره باشید بهتر است یا با گره؟ من البته بیگره شفاف و صاف بهتر است، ولی اگر ما گره نداشته باشید این کمربند را خودمون نبافیم و نسازیم و روی کمر خود نایستیم، باید از این چوبی ما را حفظ بکنن. ما احتیاج به دیگری نداریم. ما میخوایم در ایستادن خود کفا باشیم. این بخش پایانی سوره مبارکه فتح و مانند فتح را قرآن کریم به این صورت مسلمان ها را در کتاب های عهدین تبیین کرد، فبود که زرع اخرج شطعه فآزره واستغلظ واستوى على سوقه لیعجب بهی کذا به کذا به کذا. فبود ما در کتاب های تورات و انجیل امت اسلامی را معرفی کردیم، گفتیم درست است که رویاننده این درخت و گیاه و خوشه و شاخه الله است، والله انبتکم من الارض نباتا، ولی ما در تورات گفتیم در انجیل گفتیم که مسلمون ها مانند او خوشه یعنی که نمیخوان شفاف باشن، یه شفافی کاذب، نمیخوان صاف باشن، یه صافی کاذب که به چوب تکیه کنن، که ذره مثل خوشه است که این دهنه و لبش رو باز کرد، اما قبل از این که رشد کنه و قبل از این که به بار بنشیند، فستوا علی سوقه، رو ساق خود ایستاده است. کی این خوشه میتواند روی ساق خود بیستد؟ اون وقتی که گره بزند، کمربند درست کند، محکم بشود، میتواند بیستد. اون وقت است که فستوا علی سوقه، روی ساق خود ایستاده است، روی پای خود ایستاده است، به شرق و غرب تکیه نکرده است. بعد اون وقت میوه میدهد و باغبانش را و بوستاندارش را و کشاورزش را خرم و خوشحال میکند. این فستوا علی سوقه فستغلظه یعنی غلیظ شد، ستبر شد، محکم شد، اما روی پای خود ایستاد. یک هشداری است به ما که درست است خدای سبحان این بوستان را آراسته است، درست است که به شما امکانات رشد و بالندگی داد، ولی به شما گفت روی پای خودتون بایستید. سخنان نورانی امیر بیان در نهج البلاغه همین طور است. وجود مبارک حضرت وقتی کشاورزی را و زرع را بررسی می کند می فرماید این زرع آب می خواهد، آبیاری می خواهد. اونا که بی راه رفتن با غرور و فریب این بعد را آبیاری کردن، زرع الفجور و سقوه بالغرور، اینا به جای تقوا فجور کاشتن، فجور نشوندن، فجور را به صورت تخم بدرفشانی کردن و با آب غرور و فریب این فجور را رویاندن. در قبال مردان الهی بدر تقوا افشندند و نشوندن، با اشک چشم و ناله شب که سلاح البکا، با اون اشک و گریه این نهال برومند را رویندن، با عشق اون خوشه به شاخه تقوا رویش پیدا میکند، با فریب و غرور و نیرنگ اون خوشه فجور رشد میکند. هر دو در سخنان نورانی قرآن و اهل بیت گاهی تصریحاً گاهی تلویحاً بیان شده. ملت اگر بخواهد روی پای خود بایستد، این نباید به فکر اون شفافی ظاهری و سخای ظاهری باشد، این باید خودش کمربند بندد. هیچ کس به خوشه گندم نگفت که روی پای خود بایست مگر گندم آفرین. همون گندم آفرین به ما هم گفت شما مثل خوشه روی پای خود بایستید. این تو مسائل سیاسی ما، تو مسائل اجتماعی ما، تو مسائل ملی ما و مانند ما. اما اون چه مربوط به مسائل اخلاقی ماست، ما درست است که با فطرت و با عقل و درایت خداداد خلق شده ایم، ولی باید با عمل صالح و با عشق شب و با ناله روز و با آه شبانی این رو تقویت کنیم. فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، اگر بخواهید روی پا خودتون بایستید باید با آفتها مبارزه کنید، با دشمنها بجنگید و جنگ بیرونی شما که مال ارتش و سپاه و مانند آن هست مستحضرید. بارها هم شنیدید که مهمترین عامل جنگ با دشمن بیرون آهن است، اما نیرومندترین سلاح جنگ با دشمن درون آه است و نه آهن. این سلاح و البکا برای آن است که این دشمن درون را آدم از او نجات پیدا کند. ما تمام مشکلات ما تو دشمن درونی ماست. اگر این دشمن درونی رخ بربندد باک از دشمن برونی نیست. ما اگر توی این مملکت اختلاس نداشته باشیم، فریب و بیکاری و نیرنگ نداشته باشیم، غرور و فتنه نداشته باشیم، این کشور روی پای خود می‌ایستد. نیازی به بیگانه نیست. اگر شود دشمن درونی نیست باک از دشمن برونی نیست. در بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه این است که علم و دانشی که حوزه و دانشگاه دارد و ارگانها و نهادهای علمی دارد، اینها درست است که باغبانند، بوستاندارند، جهان را آراسته کردند با این بذر و نهال و خوشه و شافه، ولی چیز مهمی که در کار هست همون عمل صالح است که عمل صالح به منزله آبیاری اون ریشه صالح است. اگر خدای ناکرده اون عقیده صالح نباشد، عمل هم اگر صالح باشد اون عقیده فاسد را تقویت می کند. ممکن است کسی اهل نماز و روزه باشد، اهل خیر و صلاح و فلاح باشد، ولی چون عقیدش فاسد است همین کارهای خیر به صورت آب زلال به پای ریشه فاسد می رود. مگر منافقین نماز نمی خوندند؟ مگر خوارج اهل عبادت نبودند؟ این عبادت مثل آب شفاف و زلالی است که به پای بوته حنظل می ریزد. حنظل هرچه آب شادابتر و فراونتر باشد میوش تلختر است. مگر اونها کار صالح نمی کردند؟ مگر عمل صالح نداشتند؟ عمل صالح آبیاری اون ریشه است. اگر ریشه طیب و طاهر بود اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اگر ریشه فاسد بود همین عمل صالح به منزله آب زلال و فراوان است که مو میوه را تلختر می کند. هرچه آب به موقع به حنظل به این بوته حنظل بدهند، باغبانی کنند، هرس کنند، اون چرا که هرسی است به موقع سمپاشی کنند، کود بدهند، همه کارها و اصول کشاورزی را روی این شیشه تلخ حنظر سرمایه گذاری کنند، میوش درشتر، پرآبتر ولی تلختر خواهد بود. کار خوارج همینه. هر کسی اگر خدای ناکرده نیت طالح و زشتی داشته باشد، این کارهایی که انجام بدهد به منزله آبیاری همون نیت زشت است، سرانجام میوش مشعوم خواهد بود. مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت تطبت من فوق الارض، این جسش روی زمین است، این در دل راه ندارد، گرچه به صورت ریشه باز نشونده شده ولی در حقیقت اشتست من فوق الارض، جسه او روی زمین است. از دل زمین کنده شد و طلعت، ولی جسرش روی زمین قرار گرفت. نیت بد همینطور است، فکر بد همینطور است، خیال بد همینطور است. اینها ریشه هایی هستند که عمل صالح برای اینها گوارا نیست. به ما گفتن اگر انشاءالله عقیده صالح و سالم داشته بداریم، بهترین راه عمل صالح است که او را تقویت کن. تو بحث های علمی، عمل علمی اون علم را شکوفا میکنند. یعنی کسی که اهل حوزه و دانشگاه بود، مطلبی را فرا گرفت، بعد اون مطلب را تدریس کرد، تألیف کرد، پژوهش و تحقیق کرد، اون بخش اندیشش بارورتر میشود. عمل به علم و نظر، نظریه پردازی است، به کتاب نوشتن است، به تدریس کردن است، به سخن گفتن. اما اون چه مربوط به حکمت عملی است، به علم عملی است که عقل عملی اون ایمان را، نه علم را، اون ایمان را به عهده میگیرد، هر اندازه عمل صالح تحویل او بدیم، اون عقیده شکوفاتر میشود، راسختر میشود. این بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه، جامع هر دو بخش است. همون العلم یهده بالعمل، فین اجابه به الله تهر، علم حتافش، ندایش، تماس گفتگویش با عمل این است که من تنها نگذار. اگر من تنها گذاشتی، من رخت برمی‌بندم. العلم یهتف بالعمل، هاتف است به عمل، میگوید من را تقویت کن. اگر عمل به دنبال علم نیاید، اون علم رخت برمی‌بندد. لذا برخی در قیامت چون به این علوم دینی عمل نکرده اند، وقتی بعد از مرگ در قبر از اونها سوال میکنند که پیامبر شما کیست، نام مبارک حضرت یادش نیست. بعد از احقابی از عذاب، یعنی سالیان متمادی از عذاب، تازه به یادش میآید، میگوید پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. هنوز نام مبارک حضرت یادش نیست. سرش آن است که این شهادتین و امثال شهادتین که جزء اصول اعتقادی ماست، اگر با عمل صالح آبیاری نشود، این می خشکد. وقتی خوش شد و پژمرده شد، بعد از مرگ یادمون نیست. مبادا خیال کنیم این اعتقادات و این اذکار یه چیز آسانی است، چون بعد از مرگ سوالهایی که از ما میکنن اینا الفبای دین است. خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ کتاب تو چیست؟ پیغمبر تو چیست؟ همین الفبای دین را از ما سوال میکنن. اما این اعتقادات اگر با عمل تقویت نشود، از یاد ما میرود. چون تامه موت، این حادثه تلخ مرگ، اونقدر بر اعصاب و اعضاب و جوارح فشار می آورد که توان را از آدم می گیرد. جریان مرگ مثل قده سرطان اینها نیست. بالاخره قده سرطان دردآور است، آدم در این مصاب تحمل می کند و زنده است. اما جریان مرگ این است که بر تمام اعضاب و جوارح سلطنت پیدا می کند. و راز دردناک بودن مرگم این است که زنده زنده روح از تمام اعضای بدن ما فاصله میگیرد. خدا نکند کسی گرفتار اون فشاری بشود که برای برخی ها نقل کردن. اگر یه مختصر با قیچی گوشت دستتون را بخواهید قطع کنید، چرا درد دارد؟ چون این پوست را در حال حیات می‌خواهید بی جان کنید. اما اگر تخدیر بشود دردی ندارد. در حال مرگ تمام اعضای ما حس دارند، در حال حس تمام بدن را می‌خواهند طرز فشار بدن که روح را از تک تک اینا بگیرد. مگر جریان مرگ کار آسانیه؟ ما نمیدانیم بر اون بیچاره که دست پا میزنه چه میگذرد. اما اگر کسی طرزی باشد که روح را خودش تقدیم بکند، هیچ لذتی بالاتر از مرگ برای او نیست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این رو در جلد پنجم کافی تو بخش جنایز و اینا نقل میکنند که مرگ برای مؤمن تحفه است، مثل یک دسته گل یاس است که او بو میکند و راحت میشود. خب ما یه همچین روزی رو در پیش داریم. بنابراین چه بهتر که قبل از این که از ما بخواهند تقدیم کنیم تا راحت باشیم، این تعلق را کم بکنیم. راز فشار مرگ این است، ما به چیزی عادت کردیم که محبوب ماست. یک، در هنگام مرگ اون محبوب را، اون متعلق را از ما میگیرند. دو، یعنی زندگی را، مال را، فرزند را، سمت و شؤون و شعب را از ما میگیرند. سه، متعلق عادت را میگیرند ولی عادت میماند. این اعتیاد و تعلق با فقدان متعلق دردآور است. چرا وقتی افراد معتاد را گرفتن فریادشون بلنده؟ برای اینکه اون مواد را از اینا گرفتن، اعتیاد مونده است. تعلق بدون متعلق فریاد آور است. اگر کسی به دنیا دل بسته است، وقتی دنیا از او گرفته شد، این دل بستگی موند، فریادش بلند است. فشار مرگ هم اینجاست. تا این تعلق کم بشود و رخت بربندد، انسان در حال احتضار تو قبر این فشارها را دارد. مگر احقابی بگذرد که کم کم این تعلق رخت بربندد. وقتی تعلق رخت بربست، انسان درد احساس نمی کند. تمام دردهای ما برای آن است که یه محبوب انتخاب کردیم که این محبوب ما را رها می کند. یک، محبتش میماند. دو، محبت بی محبوب دردآور است. سه، اگر خواستیم راحت باشیم، یه محبوبی پی انتخاب بکنیم که ما را رها نکند و اون علم است، علم صاحب و عمل صالح. اینو با ما هست. این شما این روایاتی که تو بصائر هست، در غیر بصائر هست، ملاحظه بکنید که همراهان مؤمن در قبر کیا هستن. 6 نفر را نقل کردن، 8 نفر را نقل کردن که کی با مؤمن در قبر می آید. نماز می آید، روزه می آید، حج می آید، عمره می آید، عمل صالح می آید، انجام کار برادر مؤمن می آید، ادخال سرور فی قلب مؤمن می آید. ادخال سرور معناش این نیست که انسان بشیند طنز بگوید، کسی را بخنداند. ادخال سرور است که مشکل او را حل کند. فرمود بیشی از برجسته ترین فرشته هایی که در قبر انسان مشهور می شوند و مدافع انسان هستند که انسان آسیب نبیند، همین ادخال سرور فی قلب المؤمن است. اگه کسی بتواند مشکل دیگران را حل کند، مشکل جامعه را حل کند، مشکل تولید رو حل کند، مشکل بیکاری رو حل کند، مشکل اشتغال جوانها رو حل کند، مشکل ازدواج جوانها رو حل کند. چند چیز است که تو بیانات نورانی هست، امیر هست، در بیانات دیگر هست که اگر کسی بتواند اینها را انجام بدهد، در قبر راحت است، در برزخ راحت است. و اون همسر دادن به جوانهای بی همسر است. مبادا خدای ناکرده کسی عادت کند سنش از ازدواج بگذرد. خدا وعده داد و من اصدق من الله قیلا. فرمود ازدواج کنید، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. فرمود این دختر خانم یه روزی دارد، قبلا در منزل پدرش بود. این آقا پسر یه روزی دارد، قبلا در منزل پدرش بود. اینا که جمع شدن یک جا زیر یک سقف، این طور نیست که روزی قطع بشود. منتها ما قبول کردیم این خاندان را، یعنی علی و اولاد علی را قبول کردیم، مزار اینها را می‌بوسیم، اینها را با جان دوست. این آیه سوره مبارکه نحل را همه ما قرائت می‌کنیم. زیر این آیه ببینید وجود مبارکه هست. امیر چی فرمود؟ خدا فرمود اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح فلنحیین و حیاتن طیبه، وجود بارکی هست امید فباد حیات طیبه حیال غناه. اگه کسی ساده زیست باشد هم دنیا راحت است، هم برزخ راحت است، هم قیامت راحت است، هم مشکل ازدواج پیش نمیاد، چه دخترها چه پسرها، اینا یه راه های زندگی است. به ما گفتن ما چرا وجود ما را که هست امیر را به عنوان امام اول از جانمون بهتر دوست داریم؟ چون اینا به ما راه نشون دادن، سعادت ابد ما نشون دادن. اینا به ما گفتن آیه معناش اینه که شما باید رو پای خودتون بیستی، وگرنه این آیه را دیگران هم میخوندن. این آیه تو مسیحی ها هم گفته شد، تو کلمی ها هم گفته شد، اما نتیجه شما الان میبینید. این که الان شما میبینید اوباما و امثال اوباما و حرف بلند میزنند به خود را مسئول کت خدای و این دنیا میدونند، دهکده میدونند، یه قدری قدشون بلند است، ما قبول داریم قدشون بلند است، اما اینا روی 70 میلیون قبر ایستادن. اینا تمدنی آوردن، عقلانیتی آوردن، عدلی آوردن. اینا یه روستایی هایی بودن قبل از کشف کریستوف کولوم، مگر اونجا خبری بود، علمی بود؟ بخش وسیعی از آمریکا رو همین جوانهای ایرانی دارن اداره میکنن. این که شما میبینید هر حدیثی، هر روایتی از علی و اولاد علی علیه السلام است، ما را وادار میکنن دنیا را بشناسیم. دنیا، 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 دنیا. این شناخته شدنی نیست. مسئله انرژی و هستی و امثال هستی یه سواد 10-15 ساله میخواد. بسیار از این جوانهای ما همین کار را کردن، مگه نکردن؟ الان این عزیزان ما مگه بیش از 10-15 سال درس خوندن؟ بسیاری از این عزیزان ما، نخبه ما، اینا خوب مسلطن بر تولید انرژی اصلی در راه صلح دینی و عملی به ملی. یه چیزی که با 10-12 سال درس حل میشه، اما یه چیزی که با 70 سال درس و بحث هم حل نمیشه، مسئله دنیاست که از دنیا ما آیه. چی ما را داره فرید میده؟ ما کجا داریم میریم؟ بارها براتون رسید قبر چاله نیست، قبر گودال نیست، قبر چاه نیست که ما بیفتیم تو چاه. این بیان نورانی سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا، و وقتی که اغبرت سهام که اندهل قد مانند قطرات باران تیر می آمد و اصحابش خطاب کرد فرمود صبرن بنل کراب مل موت الا قنطره. فرمود یاران من، مرگ چال نیست، چاه نیست، گودال نیست، از امیر توش مرگ پله، همه خبرها بعد از اون پله. این اون روز عاشورا برمون. این عزیزانی که الان صحبتش شد، این چند هزار شهید ارتشی که 8 همه اونا با شهدای کربلا باشد، ارتش ما را ذات اقدس اله در سایه ولیش حفظ کند، همه اینها فهمیدن که مرگ معبر است، پله، تمام خبرها اون طرف پله. صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره تعب رو بکن. این هم گفتن چشم، ما هم اینها را قبول کردیم به عنوان امام. شما بینید وجود بارکی هست امیر یه وصفی در باره خدا دارد در نهج البلاغه، فبود خدا را با غیر خدا نمیشه قیاس کرد. لا یغاس و بالناس. وقتی میخواد اهل بیت رو معنا کند، ببینید چی تعبیر میکنند. میگهد اهل بیت خودشون، بله خودشون آدم عادی هن. از خاک خلق شده، از خودشون چیز ندارن، ولی اهل بیت آینه. این آینه کی رو نشون میده؟ این آینه همونی که لا یغاس و بالناس نشون میده. قبل از وجود مبارکه از امیر این سخن در بیانات نورانی پیغمبر علیه السلام بود. اینا اول گفتن خدا بی مثیل است، لا یدرک به وهم و لا یغاس به ناس. این سخنان حضرت است در نهج البلاغه، این که پیغمبر هم قبلا اینو فرمود. بعد در خطبه دوم وقتی که بخواهد اهل بیت رو معرفی کند، فمون لا یغاس اهل بیت به عهد من الناس، با هیچ کس اهل بیت نمیشه قیاس کرد. یعنی چی؟ برای اینکه اینا مظهرن آینن او رو نشون میدن، از خودشون بله البته چی ندارن، فقیرن. شما این دعای نورانی عرفه سه وجود مبارک امام سجاد قیاس میکنید، حضرت دو تا فرمایش دارن. یکی در دعای نورانی عرفه است، یکی هم بالای منبر مسجد شام. در دعای نورانی عرفه میاد خدایا تو میدونی از من پستر احدی در عالم نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مصباح ذره او دورها. خدایا تو میدونی منم حسابم با تو اینه، چون خودم که حساب میکنم یه چیزی ندارم حتما، یعنی حتما. اینا رو ببینید، یه وقت است کسی میخواد سخنرانی گوش بده، او دیگه عالم نخواهد شد، یه سخنران عادی و عادی است. ولی طلبه دانشجو اگر بخواهد پای سخنرانی بشیند، هر چه شنیده مراجعه میکنه، دوباره به سندش مراجعه میکنه، جمع‌بندی میکنه، تو دفتر مینویسه. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرده مجلس شما مجلس خوبی است، خیلی ما لذت میبریم، ولی همین که از مجلس شما بیرون رفتیم دیگه اون طراوت نیست. فرمود چرا به من میگی؟ استعین به یمینک، خدا به تو دست داد، قلم داد، کاغذ داد، برای همین که بنویسی. مگر نمیخوای باسواد بشی؟ مگر سخنرانی گوش دادن آدم عالم میکند؟ فرمود استعین به یمینک، دفتر پیدا کن، رعایات یادش کن، روایات یادش کن، دوباره بررسی کن، جمع بندی بکن تا این چیز بفهمی. این وجود نورانی هست امام سجاد در دعای روز عرفه، فرمود انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال ذره او دونه، از من خدایا پس در احدی نیست. وقتی رو بالای منبر مسجد شام رفتن، اون چارچوب رو، اون اعباد را منبر کردن. قبلا فرمود اسد حاضر اعباد، وقتی خود حضرت تشریف بردن اون چوب ها شده منبر. اون وقت خودش رو معرفی کرد، فرمود مردم آگاه باشید، در شرق عالم و غرب عالم، در شمال عالم و جنوب عالم احدی به عظمت من نیست. و درست بود. عرب نو کذا و کذا. فرمود ما مکه را زنده کردیم، مدینه را زنده کردیم، منا را زنده کردیم، موقف زنده کردیم، عرفات زنده کردیم، مشعر زنده کردیم، عرفات با ما عرفات شد، منا با ما منا شد، عرب نمکت و منا، عرب روزم و صفا. ما اگر نبودیم این منطقه منطقه جاهلی بود. مردم بدانید احدی در شرق و غرب عالم به عظمت من نیست. و درست وقتی کسی آینه اله شد، مظهر ذات اقدس اله شد، خب احدی مثل او نیست. پس بین این دو بیان هست امیر در دو خطبه نورانی نهج البلاغه که فرمود احدی را نمیشه با خدا قیاس کرد، یکی هم در خطبه دوم است که فرمود احدی را نمیشه با اهل بیت قیاس کرد. چرا؟ بلکه اهل بیت ذاتن خاکن، هیچی از خودشون ندارن، درستن، اما یه آینه شفافی هست. این آینه الله را، اسماء الحسنا الهی را، صفات اولیاء او را نشون میداد. ما اینا را قبول کردیم و حقم با ماست، جان ما و جسم ما تابع جان و جسم این هاست. اینا فرمودن زندگی پاک زندگی با قناعت است. این عادت بد که طلاق زیاد شد، ازدواج سفید زیاد شد و ماننده اون، یا معاذ الله در پیش است، این باعث میشه که جوان بخواد ازدواج کند دل هره دارد، دختر خانم میخواد ازدواج کند دل هره دارد. اما اگر اساس ایمان در کار باشد، عقیده در کار باشد، بساط صداقت باشد، بساط قناعت باشد، حیات طیبه است. این که می‌بینید بسیار از این بچه‌ها معلول در میان، برای اینکه اینا خیال میکنن جوان، زن و مرد وقتی کنار همن همون کار حیوانی میکنن. ازدواج را به ما گفتن ازدواج اجتماع نر و ماده نیست. نیست یعنی نیست. این نر و ماده تو گیاهان هم تلقیح میشن، تو حیوانات هم تلقیح میشن. آیا ازدواج دختر و پسر اجتماع مذکر و مؤنث است؟ اگر این بود که پیغمبر علیه و آله الله متعال سلام نفرمود مردم من یه چیزی تازه آوردم که در جای دیگه نیست، تو شما ها نیست، ان نکاحو سنتی، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، من نکاح آوردم، نه اجتماع مذکر و مؤنث. اجتماع مذکر و مؤنثم تو حیواناتم که هست، تو گیاهانم که هست، گیاهان تا تلقیح نشان بار نمیدن، این حیوانات تا کنان هم نشان فرزند ندارن. من نکاح آوردم، گفتن هنگام لیله زفاف نماز بخوانند با وضو باشند که مبادا فرزند ناقص الخلقه به بار بیاد. خب این آیه رو چی رو معنا میکنید؟ بشارکهم فی الاموال والاولاد. در قرآن دارد که شیطان شریک مال است. او را آدم میتونه بفهمه؟ یا آدم رباخار، رومیزگیر، زیرمیزگیر، این مالش با شرکت شیطنت است. این داره میشه فهمید. اما شارک اولاد یعنی چی؟ بشارکهم فی الاموال والاولاد. زیل این آیه رو نگاه کنید. اگر کسی خدای ناکرده یک مردی، یک جوانی، یک نامحرمی را ببیند روی علقه و علاقه به شهوتگرایی اون نامحرم شب در بستر جمع بشود، این فرزند شیطان زاده است. این ناقص در میاد. خب بله، فاسد در میاد. گفتن چشم پاک کنید، گوش پاک کنید، با اون گرایشون نگاه نامحرمانه در کنار محرمتون در یک صف نباشید. و شاور این بیچاره‌ها که ناقص الخلقه در میان، معلول در میان، کور در میان، کر در میان، در اثر بدرفتاری پدر و مادر است و بد در میان. فود و شارکهم فی الاموال والاولاد. معاذ الله، شیطان در پیدایش این نطفه و انعقاد این نطفه و جنین شدن این نطفه سهمی داره. همین راه ازدواج ما گفتن. این هاست که درس خوندنی نیست، یعنی اینا تو حوزه و دانشگاه نیست. غالب آیات و روایاتی که هست مربوط به این بخش از آدم سازیست، چون اینا که علوم تجربی نیست، از جادی اثر میگذاره، در دسترس فکر کسی هم نیست. هی میگن دنیا اینه، دنیا اینه، دنیا اینه. معناش اینه شما زاهد باشی، معناش اینه که تو متن دنیا عاقلانه زندگی کنی. اینه که وجود بارکه از تعبیر فرمود، درست است بوستان بشریت با صاحب بوستان یعنی خدای سبحان تأمین شده است، ولی آبیاری صحیح میخواهد. درست است فرمود شما بوستان مایید، ولی باید کمربند را خودتون ببندید، بشید خودکفا، تا تحریم ها و امثال تحریم ها هیچ اثری در شما نکند. یه ملت آزاده که به فکر تحریم یه روست آزاده نیست. آخر بسیاری از جوان ها و ایرانی ها رفتن اون رو داره اداره میکنن. شما قبل از کشف کریستوف کنم ببینید آمریکا در چه حالتی بود. بعد از کشتار 70 میلیونی یا بیشتر جنگ جهانی اول و دوم، الان 70 میلیون قبر زیر پای اوباما امثال اینا باست. اینا قدشون بلنده، خیال میکنن کاری کردن رو جهان، تمدنی دارن، خدمتی کردن، باید صاحب این جهانی که دهکده شده باشن. این خیال خواب. ما اگر واقعا این بوستانمون رو با کمربند خودمون ببندیم، انشاءالله پیروزتر خواهیم شد. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران، مخصوصا عزیزان ارتشی را گرامی می‌دارم، و هفته پربرکت ارتش را که به دستور امام راحل رضوان الله تعالی علیه السلام پذیرفت ارج می‌نهیم و از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم. خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت را به همه مرحمت کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تشریف فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش مسکن و اقتصاد مقاومتی و ازدواج جوانها را در سایه ولیت حل بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگردان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. جوانان مملکت و فرزندانمون را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. این کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.